صفحه 70. مثل مگس دور من پرپر می زنند. اما خیال می کنید خوشبختی همین است؟ من هیچ کس را ندارم که با او درد دل بکنم. من با هیچ کس محرم نیستم. همه فریفته و شیفته زیبایی من هستند. هنوز هم به من دل می بازند ولی من با هیچ کس دوست نیستم. امان از زنها. آنها همه به من می خندند. اما ته دلشان از من بیزارند و همهشان تصور می کنند که من رفیقا و نامزدها و شوهرها و فاسقهایشان را با یک لبخند می توانم از آغوششان بیرون بکشم. در صورتی که اینجور نیست. آقای ناظم اینجور نیست. حال می فهمید که چقدر من در زندگی زجر می کشم. به همین دلیل از این تصویری که شما اینجا آورده اید بیزارم. برای اینکه او هم مرا همینجور شناخته بود. من همش دور می زنم و نمی توانم مطلب را مسلسل بیان کنم. شما باید با من کمی حوصله داشته باشید. بگذارید کمی دق دلم را خالی کنم. یک گیلاس کنیاک برای خودش ریخت. این گیلاس دوم بود. یکی هم برای من ریخت. مال خودش را کمی چشید و روی میز گذاشت. بعد کمی فکر کرد. چه داشتم میگفتم؟ نمیدادم چه میخواستید بگویید. اما من دلم میخواهد که همینجور که حرف میزنید ادامه بدهید. اینطور بهتر برای من مجسم میشوید. میخواستید بگویید چه احساسی به شما دست داد وقتی از کارگاه او بیرون آمدید؟ بله بله همین است. باور میکنید که من بعدها مخصوصا از وقتی از تهران رفتم اقلن 1000 بار درباره این چند دقیقه که از لاله‌زار به خانه برگشتم فکر کردم. آخر ببینید من که او را نمیشناختم. من که از اخلاق خصوصی او هیچ اطلاعی نداشتم. فقط چیزی که فهمیدم این بود که از کارهای من خوشش نیامد. او از کار هیچ کس هیچ وقت تعریف و تمجید فوق‌العاده نمی‌کرد. او درباره شاهکار خودش هم سرد و زننده قضاوت می‌کرد. او اصلاً عادت نداشت به چیزی ولو آنکه خیلی هم مورد پسندش قرار می‌گرفت ابراز علاقه کند. من این را نمی‌دانستم. رفتار او را با خودم جور دیگری تعبیر کردم. یادم نیست. به نظرم به خودم گفتم معلوم می‌شود چیزی بار من نیست. این را می‌خواستم بگویم. رفتار او در زندگی من تأثیر قاتل کرد. در راه مدتی فکر کردم. گاهی آدم نادانسته دنبال چیزی می‌رود. وقتی آن را پیدا نمی‌کند، اصلاً خود را گم شده احساس می‌کند. به خانه که آمدم دیدم جوانکی که آن روزها موی دماغ من بود، در اتاق مهمانخانه ما نشسته است. جوانکی بود خوش‌هیکل با اندام متوسط. تازه دکتر شده بود. سیبیل می گذاشت که مسن‌تر جلوه کند. با اتومبیل عقب من می آمد و گاهی از او حتی خوشم هم می آمد. اما ریختش عاشق پیشه بود و مرا از او بیزار می کرد. شاید اگر آن روز او با من چنین رفتار نمی کرد با این پسرک زندگی می کردم. خوشبخت می شدم یا نمی شدم اما بالاخره زندگی داشتم. مثل همه مردم بودم. ملتفت می شوید چه می خواهم بگویم؟ رفتار او در کارگاه نقاشی در زندگی من تأثیر قاطع کرد. چه می گفتم؟ پسرک در اتاق نشسته بود. وقتی وارد اتاق شدم با لحنی که برای من خیلی سنگین آمد پرسید چرا مرا معطل کردی؟ مگر قرار نبود امشب فلان جا برویم؟ با چنان غیظی به او جواب دادم که بیچاره رفت و من دیگر او را در زندگی ندیدم. در صورتی که به راستی با هم قرار گذاشته بودیم به مهمانی که به مناسبت روز تولد یکی از دوستان مشترکمان ترتیب داده شده بود برویم. مادرم که به وسیله فیض سلطان از طرز سلوک من با او اطلاع حاصل کرده بود چند روزی به من قول زد. مگر با مرد غریبه اینجور رفتار می کنند؟ مگر بی خودی مردم را از خود می رنجانند؟ لگد به بخت خودت زدی؟ شنیدم پسرک به یکی گفته بود آدم نمی‌داند با این دختر چه جور باید رفتار کند. گاهی دلش می‌خواهد با کار شکمش رو پاره کند. یک ماه با خودم قهر بودم. ملاقات با او را فراموش کردم. اما همانطوری که گفتم یک چیز گمشده ای داشتم. سابقا کار من همهش خرید رنگ و قلمو و توال و کاغذ و مداد و سپایه بود. برای خودم آنچه ممتاز و گران قیمت بود از آلمان و فرانسه و ایتالیا وارد می کردم. اما در این یک ماه نقاشی داشت از یادم می رفت. شبی قبل از شام پدرم پرسید بالاخره نمی خواهی روزی پیش ماکان نقاش بروی؟ پدرم همیشه قبل از شام چند گیلاس عرق می‌خورد و وقتی گیلاس‌های دوم را سر می‌کشید سر حال بود و این بهترین موقعی بود که می‌شد با او صحبت کرد. از گیلاس چهارم به بعد دیگر مست بود. گفتم آقا جون رفتم. خب چه شد؟ آقا جونی خودش چیزی بلد نیست. چه میگویی دختر؟ آقای صارم الممالک از کارهایش خیلی تعریف میکرد. او که دیگر خبره است. مگر ندیدی چه تابلوهای قشنگی در خانهش دارد؟ آقا جون از من بپرسید. هیچ چیز سرش نمیشود. اصلا کارهای من را نگاه نکرد. نفهمید. از خودش هم چیزی در کارگاهش ندیدم. چه آدم متکبر از خود راضی. پدرم دیگر حرفی نزد. وقتی سر عرق خوری نمیخواست با کسی حرف بزند، یک صفحه روزنامه را که دست من و یا مادرم بود بر میداشت و به آن نگاه میکرد. اما من نگذاشتم. آقا جون، مادرم سرش را بلند کرد و به من نگریست. او به خوبی میدانست وقتی من با این لحظه شروع میکنم حتما تقاضایی دارم. این را هم میدانست که پدرم در برابر هیچ خواهش من استقامت به خرج نمیداد، مخصوصا وقتی که خودم را پیش او لوس میکردم. پدرم پرسید چیه؟ مرا بفرستید بروم فرنگ یاد بگیرم. اینجا که کسی نیست پیشش بشود کار کرد. پدرم از زیر عینک چشمهای ریزش را ریزتر کرد. نگاهی به من انداخت اما چیزی نگفت. مادرم که آن طرف کرسی نشسته بود و داشت قلیان میکشید گفت خوبه این را دیگر از کجا یاد گرفته ای؟ فرنگ به چه درد میخورد؟ به قول خودت آن که از فرنگ برگشته چه تحفه ایست که تو بشوی؟ دختر را چه به فرنگ رفتن؟ پدرم سرش را از روی روزنامه بلند کرد و گفت اگر پسر بود عیبی نداشت. آخر آقا شما چرا هرچه او میگوید دنبال میکنید؟ کی دخترش را تک و تنها به فرنگ فرستاده؟ تنها چرا باشد؟ مگر سرهنگ خودمان سرپرست محصلین نظامی در پاریس نیست؟ پرسیدم کدام سرهنگ؟ پدرم گفت سرهنگ آرام. مادرم گفت پسر خاور خانم نوه عموی آقا جونت. پرسیدم ندیدمش؟ چرا الان 4-5 سال است که آنجاست، شاید یادت نباشد. پدرم دیگر حرفی نزد. عینکش را از روی چشمش برداشت، به من چشمکی زد و گفت فکرش را می کنم. دیگر دست بردار نبودم. در غیبت مادرم چرخ پدرم را چنبر کردم تا اینکه بالاخره به فرنگ رفتم. چه چیزها دارم به شما میگویم؟ نمیدانم گفتن اینها لازم است یا نه، اما اینطوری که گفتم برای خودم بهتر است. دلم میخواهد همه اش را تعریف کنم. بگویید، همه اینها برای من مفید است. من اول اگر به این تابلو علاقه پیدا کرده بودم برای این بود که میخواستم ببینم استاد در سالهای آخر عمرش چه کشیده، اما حالا دیگر به زندگی شما هم علاقه مند شده ام و میبینم که تار و پود زندگی شما در هم بافته شده. تا کسی شما را نشناسد استاد را نخواهد شناخت. درد هم اینجاست. اشتباهی است که خود من هم میکنم. مرا هیچ کس نشناخته. خودم هم خودم را نشناختم. استاد شما هم اشتباه کرده. ببخشید خانم، اما تمام کسانی که پابند به اصولی در زندگی نیستند و از این شاخه به آن شاخه میپرند همین طور فکر میکنند. آقای ناظم، خواهش میکنم حرفهای شاگرد مدرسه ها را به من نزنید. قبل از شما کسان دیگری هم این پرنسیپ ها را به رخ من میکشیدند. دلیل ندارد که آنقدر مرموز باشید. مرا مسخره نکنید. خواهید دید که این طور نیست. بدبختی من همین است. این جمله را با چنان لحن غم‌انگیزی ادا کرد که من متاسف شدم و از نیشی که به او زده بودم پشیمانی به من دست داد. میدانید چرا همه اش را برای شما میگویم؟ برای اینکه پس از او در آن جلسه کارگاهش شما سومین مردی هستید که وقتی به من مینگرید احساس میکنم که چشم به چشمهای من ندوخته و تن مرا طلب نمیکنید. اولی استاد بود، سومی هم من هستم. دومی کیست؟ دومی هم همان کسی است که استاد را به من شناساند. او هم دیگر برای من وجود ندارد. از این جهت من هیچ شرم نمی کنم و می خواهم همه اش را برای شما نقل کنم. چشمهایش را بست و من نگاه خریداری به تن او انداختم. بینی کشیده، زلف‌های مشکی چیندار، لب‌های نازک لطیف و بزک کم، اندام متناسب ولو کمی کوتاه، ساق‌های موزون، همه اینها زیبا و فریبنده بود. اما راست می گفت. این نخستین باری بود که زن زیبا را تماشا می کردم. فوری دختر جوان 19-20 ساله را که تنها در خیابانهای پاریس گردش می کرد جلوی خودم دیدم. برای اینکه نگذارم این حالت غم‌زده او مرا تحت تأثیر بگیرد کشمکش کردم و گفتم خیال کنید که من اینجا نیستم. خیال کنید که تنها برای خودتان حکایت می کنید. حتی نگویید که من چنین و چنان کردم. بگویید که آن دختر 20 ساله اسمش را فرنگیس بگذارید. اسم خودتان که فرنگیس نیست. گفتید آن دختر 20 ساله تنها به فرنگستان رفت. نه من نمیخواهم داستان زندگی خود را نقل کنم. در زندگی من هیچ چیز تازه‌ای نیست. من زندگی نکردم. زندگی من همان است که همه دختران طبقه من داشتند. آمده اند و رفته اند، مزه خوشبختی را نچشیده و واقعیت آن را درک نکرده درگذشتند. چه چیز من میتواند برای شما جالب باشد؟ به علاوه سرگذشت من هنوز تمام نشده. من فصلی از کتابی هستم. زندگی من فقط تا آنجا که مربوط به زندگی اوست جالب است. اگر او نبود من هیچ بودم. آخ، او بود که شبهی از زندگی واقعی انسانها را به من نشان داد و من از فرط ضعف کور شدم و نتوانستم لذت زیبایی آن را بچشم. من میخواهم روابط خود را با او بگویم. بگذارید کمی فکر کنم. در سال 1930، گمان میکنم در اواسط سال 30 در فرنگستان بودم. یک سر از راه روسیه و آلمان به پاریس رفتم. در ایستگاه سرهنگ آرام به پیشوازم آمد. در پاریس در اکول دس بیوکس آرتس اسم نوشتم و خیال میکردم که دارم درس میخوانم و نقاشی یاد میگیرم. توضیح حاشیه: مدرسه هنرهای زیبا، از این پس به اختصار EDBA نوشته خواهد شد. ادامه مد: برای ورود به EDBA بایستی مسابقه ورودی داد، اما در فرانسه برای خارجیان همه کار آسان است. خارجی ها همه چیز می توانند یاد بگیرند. اگر چیزی هم دستگیرشان نشد، دیپلم را در هر صورت گرفتند. یکی دو سال طول کشید تا زبان یاد گرفتم، اما بیشتر طول کشید تا فهمیدم در چه گندابی گیر کردم. ظاهراً زندگی برای من همهش هوسبازی و تفریح و سرگرمی بود، اما در باطن همیشه خود را بدبخت می دانستم و نمی فهمیدم که چگونه می توانم از این ذلت رهایی یابم. ببینید خیلی بلاها آدم در زندگی به سرش می آید و خودش مسبب همه آنهاست، منتها ادراک نمی کند یا وقتی به ریشه آنها پی می برد که دیگر کار از کار گذشته است. مال من این طور نبود. بهترین لذتها وقتی تکرار شد زجر و مصیبت است. تفریح و ولگردی من اجباری بود. من نمی خواهم خود را تبرئه کنم. از آن سرهنگ آرام که بزرگتر و سرپرست من بود تا آن جوانک بیمزه فرانسوی که از ریختش بیزار بودم، همه هر کدام به نحوی می‌خواستند شوهر موقتی یا دائمی من باشند. من گناهی نکردم که لازم باشد در مقابل هر انسان با وجدانی خودم را تبرئه کنم. نه، قصد من تبرئه خودم نیست. مقصودم این است که شما با این مقدمه حالیتان شود وقتی به ایران برگشتم با چه احساسات و با چه طرز تفکری با او، با این استاد شما ماکان، با دوست، با رفیق، با مرد دلخواه خودم روبرو شدم. هر لذتی وقتی دوام پیدا کرد زجر و مصیبت است. خوب فکرش را که می کنم ریشه بدبختی من در رفاه و آسایشی است که از طفولیت در آن نشو و نما یافتم. خوشگلی من بلای جان من بود. خوشگلی به اضافه زندگی بی درد سر. این دوتا با هم دست به یکی کردند و مرا به این روز سیاه نشاندند. شهرت، افتخار، احترام، همه اینها خوب، سودمند و کامیابی است. اما هر آدم مشهوری دلش می‌خواهد گاهی میان جمعیت گم شود، می‌خواهد میان مردم بلولد، لذت‌های آنها را بچشد، دلهوره آنها به سرش بیاید. آن وقت رفاه و آسایش برایش لذت بخش‌تر است. اما وقتی همه کس او را می‌شناسد و همه مردم او را با انگشت نشان می‌دهند، دیگر آزاد نیست. آن وقت دیگر شهرت درد سر آدم می شود. خوشگلی من همین طور بود. در EDBA پروفسور پیر هم که با من صحبت می کرد بیشتر به چشمهای من می نگریست تا به کار ناقابل من. اصلا فراموشش می شد که به من باید درس بدهد. بی خودی و نادانسته از کار من تمجید می کرد. دانشجویان سر من با هم دشمن خونی بودند. هر کدام یک لطف سرسری مرا به رخ دیگری می کشند. چقدر دلم می خواست در مدرسه سر کار، آنجا که دل من از فرط شوق می تپد، آرام بودم. در آن زمان هنر نقاشی برای من جای هر عنایتی را می گرفت. عشق، شوهر، افتخار، احترام، اینها در مقابل شعله شوق هنر دود غلیظ کور کننده‌ای بودند. یک روز در کارگاه مدرسه ناگهان متوجه شدم که بیشتر دانشجویان دارن طرح صورت مرا می کشن. این اواخر که با سرهنگ آرام به مجالس شب نشینی سفارتخانه ها و وزارت خارجه فرانسه می رفتم، روزنامه نویس ها داشتن از صورت من پول در می آوردن. یک جوجه نویسنده فرانسوی یک رمان درباره من نوشت. سر تا سر داستانش شرح عشقی بود که به یک دختر هندی در دل می پروراند. در تئاتر، در سینما، در کنسرت، در گردشگاه های عمومی، در ییلاق ها، در سخنرانی ها، هر جا می رفتم همه چشم ها متوجه من بود و من از این وضع زجر می کشیدم. همه مجیز مرا می گفتند. از همه بدتر رفتار هموطنان خودم بود. آنها که دست رب به سینهشان زده بودم، همه جا پشت سر من آنچه ناشایست بود می گفتند. حتی یکی از آنها نامه‌ای به پدرم نوشت و داستانها از من نقل کرد که باور نکردنیست. پدرم مرا خیلی دوست می داشت و از همین جهت به من اطمینان کامل پیدا کرده بود و طبیعی است که این نامه ها نمی توانست در رفتار او با من اثری بگذارد. امان از وقتی که با کسی به مناسبت صفتی که دلپسند من بود گرم می گرفتم. اینها دیگر مرا می پرستیدند و حاضر بودند سر من چاقو کشی کنند، اما دوستی آنها مرا عذاب می داد. چه جوانهای خوبی میان آنها پیدا می شدند. با آنها دوست می شدم، مثل برادر آنها را دوست می داشتم. حاضر بودم برای آنها همه جور فداکاری کنم. به من کتاب می دادند، می کوشیدند مرا برای یک زندگی مفید جلب کنند. گاهی از من سوء استفاده سیاسی می کردند. دسته های پستیشان را به من می دادند و من آنها را به ایران می فرستادم. وقتی پهلوی هم بودند، همه‌اش از حوزه و کنفرانس و میتینگ و دمونستراسیون صحبت می کردند. از سیاست، از استبداد، از رژیم پلیسی ایران، از فقر و مذلت مردم حرف می زدند و من لذت می بردم که دارم با آنها اخت می شدم. اما همه اینها یکی یکی به من دل می باختند و ارزششان در نظرم کم می شد. می بینید با چه بدبختی دست به گریبان بودم؟ فقط یکی از آنها استثنا بود. خوشبختانه آن یکی نامزد داشت و با او زندگی می کرد. من هم توانسته بودم اطمینان این دختر ملوس را جلب کنم و به او بفهمانم که به نامزدش نظری ندارم. این تنها دختری بود که مرا دوست داشت و خدا می داند شاید هنوز هم دوست دارد. همین جوانک که نقاشی یاد می گرفت و همیشه علیل و ناخوش بود، هم او باعث شد که من در فرنگ هم از سال چهارم به بعد دائما به فکر استاد باشم و وقتی به ایران آمدم هیچ چاره ای نداشتم جز اینکه او را ببینم و با تمام نیروی خود به خدمت او کمر بندم. از این یک جوانک گذشته بقیه کسانی بودند که در نبرد با من واخورده بودند و یا در خیال پیروزی بر من کاخها در سر می ساختند. نتیجهش می دانید چه بود؟ من می گویم. به شما صریحاً می گویم تا بعد آسان‌تر بتوانم از خودم دفاع کنم. تا بعد بتوانم شما را متقاعد سازم که او استاد چه اشتباهی کرد. این چشمهایی که از من ساخته مال من نیست. نتیجهش می دانید چه بود؟ نتیجهش این بود که من کینه ای از این عشاق ابله به دل گرفته بودم و از زجر آنها لذت می بردم. کیف می کردم آنها را بچزانم. هرچه آنها دیوانه تر می شدند من سخت تر می گرفتم. این دیگر زندگی من شده بود. نقاشی، تحصیل در فرنگستان، در EDBA، اینها دیگر وسیله‌ای بود برای سرگرم کردن من. بگذارید حادثه‌ای که در زندگی من اتفاق افتاده برایتان بگویم. اگرچه ارتباطی با زندگی استاد ندارد، اما دلم می‌خواهد این پیشامد را آنطوری که در واقع بوده برای شما نقل کنم. گمان می‌کنم آن وقت مرا بهتر خواهید شناخت. جزء محصلینی که در EBBA با من همدرس بودن یک نفر ایتالیایی بود به اسم دوناتلو. این یک مرد چهارشانه خوش‌هیکل بسیار بسیار زیبایی بود. زلف‌های مشکی، چشم‌های سیاه، ابروهای پرپشت و عوضش یک بینی قلمی و لب و دهن شهوت انگیزی داشت. با نگاهش تا ته دل رخنه می کرد. اما در نظر من این چشم‌های سیاه درشت با آن نگاه تندش مسخره می آمد. خجالت نمی کشید، کم جرأت نبود، منتها مناعت داشت. هر وقت در مدرسه متوجه او می شدم، می دیدم که دارد به من نگاه می کند. اما زیر چشمی و به محض اینکه رویم را به سوی او می گرداندم، نظرش را به جانب دیگر می چرخاند. گویی اصلا مرا ندیده. پس از 3-4 سال زندگی در پاریس با تمام ادا و اطوارها آشنا شده بودم. یکی گستاخ و دریده بود. می آمد، می زد، می خورد و می رفت. یکی از سر و صورتش احساسات می چکید. با شعر و موسیقی نزدیک می شد. قطره قطره می خواست امواج سرشار عشق سوزانش را بچکاند. بعضی بی ارزه و بی قابلیت هستند و با عشق افلاطونی موی دماغ آدم می شوند. بعضی مصر و لجوج هستند. همان از اینها که آدم را زله می کنند و من به خوبی می دانستم که با هر کدام چگونه باید رفتار کرد. این ایتالیایی که 27-28 سال داشت از همه به نظر من مضحک‌تر می آمد. تودار بود و خودش را می خورد. حتی به او امید هم می دادم، اما نزدیک نمی شد. یکی دو بار به او خندیدم، یک بار به صورتش نگریستم. سر کلاس نزدیک او می نشستم. قلموی‌ام را در نزدیکی او به طوری که دیگران نفهمند به زمین می انداختم. اما او به روی خودش نمی آورد. در این حال از اداهایش پیدا بود که شیفته من است. یک شب با جمعی به بوا دو بولونی رفتیم. اول شب بود و هوا صاف و مهتابی. در جنگل راه می رفتیم. آنها هر کدام به زبانهای خودشان آواز می خواندند. اغلب از محصلین EDBA بودند و بیشترشان دختر. وقتی مردها از کنار آنها رد می شدند، قشقش می خندیدند. این خنده های بیمزه آنها مرا زد. کم کم از آنها دور شدم و تنها به پاویون رفتم. رستوران زیبایی است. ناگهان دیدم دوناتلو سر میز نشسته و یک گیلاس اپریتیوف جلوش گذاشته و فر سیگار می کشد. یک راست سر میز او رفتم. از دور مرا دید، سرش را بلند کرد و با چشمهای درشت سیاهش به من نظر انداخت. گفتم اجازه می دهید سر میز شما بنشینم؟ از جایش بلند نشد، با دست اشاره کرد. سر میز صندلی خالی نبود، ناچار برخاست، صندلی خودش را این طرف تر گذاشت و به من داد. مدتی ایستاد تا گارسونی پیدا شد و برایش صندلی خالی آورد. زیر سیگاری پر از ته سیگار بود، بعضی از آنها را تا ته نکشیده خاموش می کرد و معلوم بود که از این دود کردن بدش می آید. با وجود این می کشید. همین که نشست سیگارش را خاموش کرد. پرسید چه می خواهید؟ گفتم بگویید یک اپریتیوف هم برای من بیاورد، بعد شام می خوریم. صحبت من در نگرفت، نشسته بود و سیگار می کشید. از مهتاب، از پاریس، از محصلین دیگر و از همراهان خود صحبت کردم، بیهوده. از هنر گفتگو به میان آوردم. مفصل برای شرح دادم که دوستدار هنر از خود هنرمند بیشتر لذت می برد. مسلماً هر هنرمندی از کار خودش حتی اگر شاهکار هم باشد ناراضی است. همیشه می خواهد بهتر و زیباتر از آنچه که خلق کرده بسازد. همیشه می تواند عیوب آن را ببیند. هنرمند بهترین منتقد آثارش است، اما تماشاچی غرق لذت می شود. اغلب مردم نواقص را آسان ادراک نمی کنند، فقط زیبایی های آن را می بینند. منتظر بودم که خلاف من ابراز عقیده کند، بحث درگیرد، او را به حرف آورم و بعد با سحر و افسون صورت زیبایم کارش را بسازم. وقتی اظهار عشق کرد مسخره‌اش کنم و از شر این یکی هم خلاص شوم، اما زیر بار نمی رفت. سیگار می کشید و دودش را برای اینکه مزاحم من نشود به هوا می تاراند. وقتی سرش را بالا نگاه داشت، رگ‌های زیر گردنش ماورای پوست سفید کبود می شد و من ارتعاش بدن او را می دیدم. با وجود این سرد نشسته بود و هیچ نمی گفت. بعد ازش سوال کردم. با لهجه خشن جوابهای مقطع می داد. شام خوردیم. یک بطری گراف سوپریور آوردند. تقریبا همه‌اش را او خورد و من فقط لب تر کردم. فقط چیزی که از او درآوردم این بود که پدرش از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت خارجه ایتالیای فاشیست است. حوصله‌ام سر رفت. گفتم که کمی با هم گردش کنیم و مرا به خانه برساند. اطاعت کرد. وقتی از کنار دریاچه بواد و بولونی رد می شدیم، دیدم قایق کرایه می دهند. گفتم سوار قایق شویم. قبول کرد. پرسیدم پارو بلدی بزنی؟ سر تکان داد. اول خودش پا به قایق گذاشت. بعد دست مرا گرفت کمکم کند. دستش را محکم فشار دادم. به تظاهر این که دارم میافتم خودم را به بازویش چسباندم. اما او بی اعتنایی کرد. باور نمی کردم. هنوز مشکوک بود. این طور پهلوی خودم خیال می کردم. مرا روی نیمکت عقب قایق نشاند. با هر ضربه پارو ماه در آب پاره پاره می شد و فوری می کوشید شکل اول خودش را به دست آورد. اما باز تلو تلو می خورد. دوناتلو سیگار زیر لبش بود، به طوری که اگر جوابی میداد جویده جویده بود. کم کم شروع کرد به زمزمه. صدای بمی داشت. بعد سیگار را به آب انداخت. با بازوهای تنومندش آب را محکم می شکافت و بلندتر می خواند. یک آهنگ شورانگیز عجیبی بود. پهلوی خودم فکر کردم بیچاره شده است. دلم به حالش سوخت. ناگهان کینه من برانگیخته شد. از خودم پرسیدم پس چرا آنقدر مزاحم من هستن؟ میخواستم بگویم که برگردد، اما راستی صدای او به حدی گیرا بود که جرأت نکردم. همین که خواندنش تمام شد از جایم بلند شدم. یک قدم به جلو رفتم و پشت گردنش را بوسیدم. قایق تکانی خورد، نزدیک بود برگردد، اما دوناتلو ناگهان مثل پلنگی که با یک جست طعمه‌اش را ربوده باشد به یک طرف غلتید، مرا به طرف خودش کشاند و در بازوهای محکمش به حدی فشار داد که نزدیک بود له و لورده شوم. سر و صورت مرا با بوسه پوشاند. فرصت که پیدا می کرد ایتالیایی می گفت. چیزهایی می گفت که نمی فهمیدم. فقط این جمله یادم است. می گفت تیولیو بنه. توضیح حاشیه. به ایتالیایی یعنی من تو را دوست دارم. ادامه مد. خود را از چنگش راحت کردم. مرا کنار خودش نشان. ناگهان تلسم شکست. شروع کرد به صحبت. نیم ایتالیایی می گفت نیم فرانسه. از همان چیزهایی که همه عشاق ابله می گویند. غمی مرا گرفت. دستور دادم که برگردیم. دیگر بیان که با او حرف بزنم و بیان که خاموشی را بشکنم با تاکسی به پاریس برگشتیم. یک ساعت این قایق سواری طول کشید. دم در خانه همین که دربان در را باز کرد شوخ و خندان ازش خداحافظی کردم. از من پرسید کی هم دیگر را ببینیم. خنده کنان جواب دادم ما همیشه هم دیگر را در مدرسه میبینیم. پشت به او کردم و به آپارتمان خودم رفتم. مدتی در رخت خواب نشستم. غم سوزانی مرا شکنجه میداد و دست از سرم بر نمی داشت. خوابم نمی برد. بوسه های این مرد خشن به نظرم ساختگی می آمد و چندشاور بود. مدتی کتاب خواندم و داستان را فراموش کردم. صبح روز بعد وارد مدرسه که شدم، دم در ایستاده بود و خنده کنان به طرف من آمد. با خوشرویی به او جواب دادم. در کوریدور با هم راه رفتیم. اما آن نقاب ساختگی که در گفتگوی با دل باختگان همیشه به صورت من است، آن روز هم بود. هرچه سعی کرد که این صورتک را بردارد موفق نشد. هنگام ظهر با قیافه آشفته گفت امروز عصری می آیم منزل شما با هم باشیم. گفتم عصری وقت ندارم. راستی وقت نداشتم. با سرهنگ نوه عموی پدرم قرار ملاقات گذاشته بودیم. پرسید شب چطور؟ گفتم تا یک هفته وقت ندارم. گذشته از این ما هر روز همدیگر را در مدرسه می بینیم. فرنگیز حرفش را قطع کرد. چشمهایش برق می زد. شاید هم تر شده بود. گفتم فرنگیز خانم بقیه اش را بگویید. بقیه ای ندارن. البته این را می فهمید که تأثیر من محض خاطر دوناتلو نیست. می دانی تأثیر این حادثه در من چقدر بود؟ به اندازه ترشیی که هنگام خوردن یک خوشه انگور شیرین یک حبه ترش در شما باقی می گذارد.